صفحه 804. نباید بین برای خود قائل به احترام شدن و خیشتن را شناختن اشتباه کرد، چون این دو با هم فرق دارد. خیشتن را شناختن صفتی است پسندیده که در یونان قدیم مورد قدرشناسی بود و یونانی ها می گفتند خودت را بشناس تا بدانی چقدر ناتوان و نادان هستی و آن وقت دارای ادب و تواضع خواهی شد. ولی امروز مردم حاضر نیستند خود را بشناسند، بلکه در صدد برمی آیند که دیگران را بشناسند، یعنی آینه دار سایرین می شوند. یا اینکه مثل آقای ویلفور به جای خودشناسی در صدد برمی آیند که برای خیشتن قائل به احترام و ارزش فوق‌العاده گردند. و این صمیمیت چیزی غیر از خودبینی و خیشتن پرستی نیست. در هر حال ویلفور برای اینکه احترام و وزن خود را حفظ کند، تا آنجا که می توانست از رفتن نزد دیگران و ملاقات با آنها پرهیز می کرد. ویلفور برای دوستان خود یک حامی بزرگ بود و با دشمنان آنقدر مبارزه می کرد تا از پا درآیند و اشخاص بی‌طرف او را مجسمه زنده و مظهر قانون می دانستند. ویلفور در برخورد با اشخاص خود را به اصطلاح می گرفت و هرگز با کسی دوستانه حرف نمی زد و قیافه او هم طوری بود که تولید محبت در قلوب مردم نمی نمود و وقتی با مردم حرف می زد طوری با نگاه تیز آنها را می نگریست که مخاطب را ناراحت می کرد. ویلفور 4 انقلاب و تغییر رژیم حکومت را در قفا گذاشته بود و این 4 انقلاب مانند سیمان پایگاه او را مستحکم کرد، به طوری که دیگر چیزی او را متزلزل نمی نمود. ویلفور مردی بود که به ظاهر کنجکاوی نداشت و با مردم معاشرت نمی کرد، یعنی کسی نبود که در محافل و مجالس دیگران حاضر شود. هر سال یک مرتبه غیر از میهمانی هایی که زن جوان او می داد، یک ضیافت بال در منزل ویلفور انجام می شد و آن مرد فقط ربع ساعت در آن ضیافت حضور به هم می رسانید، یعنی 45 دقیقه کمتر از شاه، زیرا شاه فرانسه مدت یک ساعت در ضیافت بال حضور به هم می رسانید. ویلفور هرگز به تئاتر نمی رفت و در مجلس کنسرت حضور به هم نمی رسانید و به طریق اولا هرگز کسی او را در مهمانخانه و کافه نمی دید. گاهی بازی می کرد ولی پیوسته همبازی های او شعرا و شاهزادگان و دوشس های سال خورده بودند و این بازی ها هم در سال بیش از 3 مرتبه تکرار نمی گردید. چنین بود مردی که کالسکش مقابل خانه کونت دوموند کریستو توقف نمود. وقتی ویلفور ورود خود را اطلاع داد، مونت کریستو در اتاق پذیرایی یک نقشه بزرگ جغرافیایی روی میز پهن کرده خط سیر از سن پترزبورگ پایتخت روسیه تا پکن پایتخت چین را تعقیب می نمود. پیش خدمت بعد از اینکه خبر ورود ویلفور را به کنت داد، برگشت تا اینکه به دادستان پادشاهی بگوید که کنت منتظر اوست. دادستان پادشاهی با همان قدم‌های شمرده و محکم که وارد دادگاه می شد، قدم به اتاق پذیرایی کنت نهاد. ما یک مرتبه در آغاز این سرگذشت، هنگامی که ویلفور دادیار پادشاهی در شهر مارسی بود، او را معرفی کرده قیافه و اندامش را وصف نموده ایم. در آن موقع هم که ویلفور دادستان پادشاهی در شهر پاریس بود، از حیث قیافه و اندام خیلی با دوره جوانی فرق نداشت، جز اینکه قامت او لاغرتر گردیده و رنگ سفید مهتابی چهرهش متمایل به زرد شده، چشمهایش بیشتر فرو رفته بود و عینک دست طلای آن مرد پنداری که یکی از اعضای بدنش شده، زیرا همه وقت عینک به چشم داشت. ویلفور پیوسته لباس سیاه می پوشید و در آن روز که به منزل کنت رفت، غیر از کراوات سفیدش همه چیز او سیاه بود و فقط حاشیه روبان ظریف و سرخ رنگی که در کنار نیمتنه او دیده می شد و چون یک خط باریک خونین به نظر می رسید، با رنگ سیاه لباس آن مرد فرق داشت. با اینکه کنت مردی بود خونسرد و متکی به نفس خیشتن، بعد از اینکه ویلفور وارد اتاقش شد و سلام داد، با کنجکاوی او را نگریست. کنت خوب می دانست که گرچه در پاریس همه او را خارجی اصیلزاده یا اصیلزاده بیگانه می دانند، ولی ویلفور که یک قاضی است نسبت به او نظری دیگر دارد و فکر می کند که او یک سوداگر و یا بازرگان است و به فرانسه آمده تا اینکه برای کالای خود بازار پیدا کند یا یک مرد حقباز و شاید یک تبهکار فراری باشد و برخلاف پندار بعضی از مردم نه یک شاهزاده با عظمت دربار پاپ است و نه یکی از سلاطین یا شاهزادگان افسانه 1001 شب. از این جهت ویلفور راجع به کنت این گونه می اندیشید که یک قاضی بود و قضات از بس با اشخاص تبهکار و حقباز سر و کار پیدا می کنند که رفته رفته هر کس را که نشناسند تصور می نمایند که تبهکار یا دغل است. ویلفور با صدایی مانند صدای قضات دادگاه شروع به صحبت کرد، زیرا نمی توانست که لحن با تمطراق گفتارش را تغییر بدهد یا اینکه نمی خواست که آن لحن تغییر نماید و چنین گفت: آقا، خدمت بزرگی که شما روز قبل به زن و فرزند من کردید مرا وادار می نمود که بیایم و از شما تشکر کنم. به همین جهت اکنون نزد شما آمدم تا به شما بگویم که سپاسگزار می باشم. این اظهار تشکر با این لحن و به طور رسمی به کنت ناگوار آمد، خواسته آن که در موقع صحبت ویلفور با نگاه تیز خود مونت کریستو را می نگریست و گردن و شانه ها را طوری نگاه داشته بود که پنداری یک مجسمه است. باید گفت که ژست مزبور ژست طبیعی ویلفور به شمار می آمد و پیوسته در دادگاه به آن وضع دیده می شد و در موقع صحبت در محکمه گردن و شانه ها را راست نگاه می داشت و به همین جهت متملقین یا بیطرف ها می گفتن که ویلفور مظهر و مجسمه زیروح قانون است. کنت در جواب آن مرد با لحنی رسمی و سرد چنین اظهار داشت: خوشبختم که روز گذشته توانستم طفلی را برای مادرش نگاه دارم، زیرا به طوری که می گویند هیچ عشق بزرگتر و صمیمی‌تر از عشق مادر نسبت به فرزند نیست. من از اینکه توانستم جان طفلی را از خطر نجات بدهم خرسند و خوشبختی باطنی من به قدری است که دیگر لزومی نداشت شما آقای ویلفور به خود زحمت بدهید و برای تشکر اینجا بیایید. گرچه آمدن شما به اینجا سبب افتخار من است، زیرا من می دانم شما مردی نیستید که به سهولت برای تشکر به منازل دیگران بروید، ولی با اینکه آمدن شما به اینجا برای ما گرانبها می باشد، به قدری مسرت باطنی من از وظیفه‌ای که دیروز انجام دادم ارزش ندارد. ویلفور از این جواب حیرت کرد و لرزید، برای اینکه انتظار جواب مزبور را از کنت نداشت. ولی لرزه دادستان پادشاهی ارتعاش سربازی بود که در میدان جنگ از سر تا پا آهن پوشیده و می داند که حربه خصم بر او کارگر نیست. محاضا وقتی یک ضربت شمشیر بر او وارد می آید تکان می خورد، چون انتظار ندارد کسی در سبد براید شمشیر خود را روی خفتان مردی که روی این تن است فرود بیاورد. ویلفور هرگز در قبال تشکری که از دیگران می کرد جواب خشک و سرد نشنیده بود، زیرا خود را بزرگتر از آن می دانست که جواب سرد بشنود و به همین جهت مرتعش شد و معلوم بود که بعد از دریافت آن جواب فهمیده که مونت کریستو یک جنتلمن با تربیت نیست. چون بعد از آن گفت و شنود رسمی و خوش صحبت قطع شده بود و ویلفور نظری به اطراف انداخت که شاید چیزی را پیدا کند و رشته صحبت را پیوند بدهد و نظرش به نقشه جغرافیا افتاد و گفت: آقا، می‌بینم که شما علاقه به مطالعات جغرافیایی دارید و این نوع مطالعه جالب توجه است، به خصوص برای مردی چون شما که شنیده ام تمام کشورهایی را که روی نقشه جغرافیا ترسیم کرده اند دیده اید. کنت گفت: بله آقا، و من از این جهت به جغرافیا علاقه دارم که به سیر در آفاق و انفس علاقمند هستم و از این جهت مایلم که در آفاق و انفس سیر نمایم که میخواهم در مورد نوع بشر از نقطه نظر وظایف الاعضا و روانشناسی مطالعه کنم و همان کاری که شما هر روز در مورد یک نفر یا چند نفر میکنید من در مورد تمام نوع بشر میکنم. قصد من این است که بعد از این که در مورد تمام نوع بشر مطالعه کردم و به خصوصیات جسمی و روحی آنها پی بردم، از کل وارد جزء شوم، یعنی در خصوص افراد مطالعه نمایم، چون وقتی که کل به دست آمد وارد شدن در جزئیات آسان است. دیگر این که در جبر و مقابله قانون کلی این می باشد که به وسیله معلومات مجهولات را کشف می نمایند و از معلوم راه به مجهول پیدا می کنند، نه این که از مجهول به طرف معلوم بروند. و من هم می خواهم به وسیله چیزهایی که در جسم و روح بشر معلوم است به مجهولات جسم و روح آن پی ببرم. ولی شما آقا چرا نمی فرمایید بنشینید؟ خواهش می کنم که جلوس بفرمایید. پس از این گفته کنت با اشاره دست یک صندلی راحتی را به ویلفور نشان داد، به طوری که آن مرد مجبور گردید خود صندلی راحتی را جلو بکشد و روی آن بنشیند. ولی کنت همونجا که بود نشست و آرنج را روی نقشه جغرافیا که راجع به آن صحبت می کردند نهاد و نیمرخ را به طرف ویلفور کرد. نور از پنجره واقع در قفای کنت به او می تابید و اما صحبتی که شروع شد تقریبا شبیه به همان صحبت ها بود که مونت کریستو در خانه دانگلار و مرسل کرد و نمی خواهیم بگوییم که بحث از لحاظ موضوع به آن صحبت ها شباهت داشت، بلکه منظورمان این است که کنت همان صحبت را به دست گرفت و هر طور که خود می خواست مسائل را مطرح می کرد. ویلفور مثل مردی که قبل از کشتی لحظه ای قوای خود را جمع آوری می نماید قدری سکوت کرد تا قوای خود را مقابل کنت جمع آوری کند و بعد گفت: آه آقای کنت، آیا شما فیلسوف شده اید یا می خواهید که فیلسوف بشوید؟ و اگر من مانند شما بودم و کاری نداشتم می توانستم از اوقات خود به طور کامل استفاده نمایم، شغل و سرگرمی دیگری برای خود انتخاب می کردم، زیرا فیلسوف شدن شغلیست نامطلوب. کنت گفت: آقا من گفته شما را از یک جهت می پذیرم و آن این که انسان جانوریست کثیف و وسیله مطالعه این جانور ذره‌بینیست موسوم به فلسفه یا حکمت و هر کس به وسیله این ذره‌بین بخواهد این جانور را ببیند چیزی کثیف را خواهد دید. و چون ویلفور گفته بود اگر من به جای شما بودم و کاری نداشتم و این جمله را با لحن تحقیر بر زبان آورد، یعنی شما بیکاره هستید، مونت کریستو چنین اظهار کرد: آقای ویلفور، شما طوری گفتید که من کاری نمی کنم و عملی انجام نمی دهم که گویی کار خود را مهم می دانید و تصور می نمایید که شغل شما در خور اهمیت بسیار است، در صورتی که شما هم کاری نمی کنید و عملی انجام نمی دهید که ارزشی داشته باشد. طوری دادستان پادشاهی از این حرف حیرت کرد که چشمهای گرد افتادش فراخ گردید، زیرا از دوره جوانی که همسالانش با وی شوخی می کردند گذشته هرگز اتفاق نیفتاده بود که شخصی با این صراحت به او بگوید که شغل شما بدون ارزش است و کاری که می کنید قیمت ندارد. بعضی از اشخاص آنقدر برای شغل خیش قائل به اهمیت هستند که خود و شغل مزبور را مرکز عالم امکان می دانند و تصور می کنند که دنیا وابسته به شغل آنهاست و اگر آن شغل نباشد جهان ویران خواهد شد و نظام عالم برهم خواهد خورد. معلوم است که این گونه تفکر ناشی از خودبینی است و کسی که خودبین نباشد می فهمد که اگر وی از بین برود یا شغل او متروک گردد آسمان به زمین نخواهد افتاد و زمین ویران نخواهد شد. ویلفور از آنها بود که تصور می نمود که نظام جهان بسته به شغل او می باشد و اگر دادستان پادشاهی از بین برود دنیا از بین خواهد رفت. لذا چند لحظه از فرط حیرت سکوت کرد و بعد گفت: آقای کنت، شما مردی هستید خارجی و به طوری که می گویند مدتی زیاد از عمر شما در کشورهای مشرق زمین گذشته است و در مشرق زمین قانون حکم فرمان نیست و عدالت به وسیله امرا و حکامی اجرا می شود که جز هوا و هوس یا استنباط خود از هیچ قانون پیروی نمی نمایند و به همین جهت در مشرق زمین اجرای عدالت سریع و بدون مطالعه است، در صورتی که در کشور ما اجرای عدالت از این نظر که مطیع قانون است و دارای چند مرحله می باشد و یک دادستان از لحاظ عدالت کارهای مفید را به انجام می رساند. کنت گفت: آقا، چون شما بر عدالت حکام و امرای مشرق زمین ایراد گرفتید، لازم است بگویم مدتی است که در خصوص اجرای عدالت در کشورهای مختلف جهان مطالعه می کنم و نحوه اجرای عدالت را در ممالک گوناگون با هم تطبیق می نمایم که بدانم کدام یک از آنها بهتر و کاملتر می باشد و بالاخره به این نتیجه رسیده ام که عدالت کامل عبارت از عدالتی است که نزدیک به طبیعت باشد و اجرای عدالت در مشرق زمین چون نزدیک به طبیعت و قوانین طبیعی است لذا بهتر از اجرای عدالت در کشورهای اروپایی می باشد. ویلفور گفت: منظور شما را نفهمیدم، خواهش می کنم توضیح بدهید. کنت گفت: در مشرق زمین وقتی یک نفر گوش دیگری را می برد، حاکم یا قاضی دستور می دهد که گوش او را ببرند، یعنی مبادرت به قصاص نمایند و این نوع عدالت نزدیک به موازین طبیعی است، چون در قبال بریدن یک دست، یک دست را قطع می کنند و در قبال بریدن یک پا، قاضی امر می نماید که یک پا را قطع نمایند و من این عدالت را بهتر و مؤثرتر از عدالت اروپایی می دانم. ویلفور گفت: و اگر این قانون که شما می گویید قانون طبیعت است در کشور ما به موقع اجرا گذاشته می شد، دیگر قضات ما کار نمی داشتند و وظیفه قضاوت آنها بسیار ساده می شد. کنت گفت: آقا، روزی خواهد آمد که در این کشور و سایر کشورهای اروپایی این قانون ساده طبیعی را به موقع اجرا خواهند گذاشت، چون آزموده شده که نوع بشر در زندگی از قیود پیچ تر پیچ به طرف سادگی می رود و اصل مزبور در قوانین و قضاوت نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. ویلفور گفت: آقا، چون هنوز در قوانین ما اصل سادگی مورد توجه قرار نگرفته، ما گرفتار مشکلات هستیم و قوانین ما عبارت است از مقرراتی پیچ تر پیچ که بعضی از آنها از قوانین گل و برخی از قوانین فرانک ها و قسمتی هم از قوانین روم اقتباس شده است و یک قاضی اولا باید مدتی از عمر خود را صرف فرا گرفتن این قوانین بکند و ثانیاً بعد از این که آنها را فرا گرفت بکوشد تا فراموشش نماید. توضیح حاشیه: توضیح یک، گل بر وزن مول اسم سرزمینی بوده است که امروز فرانسه خوانده می شود. توضیح دو، فرانک ها قبایلی بودند که در قدیم آنها را فرنگی می خواندیم و آن قبایل از مرکز دبرواتین از شمال اروپا به آلمان غربی و فرانسه آمدند و در آنجا مسکن گزیدند و قوانینی مخصوص خود داشتند و یکی از آنها قانون آب جوش بود، یعنی اگر کسی از دیگری ادعایی داشت دست خود را وارد آب جوش می‌کرد و اگر بعد از بیرون آوردن دست او تاول نمی‌زد می‌گفتند که حق با اوست و دست مردان قبایل فرانک بر اثر کار کردن در جنگل و برای شکار و شرکت در جنگ‌ها آنقدر خشن و پوست کلفت بود که گاهی آب جوش در آن مؤثر نمی شد. ادامه مطلب. کنت گفت: آقا، من تصدیق می کنم که فرا گرفتن این قوانین به مناسبت این که مأخذهای متعدد دارد مشکل است. ولی مشکل تر از آن این می باشد که انسان علاوه بر این قوانین، مثل من قوانین انگلیسی و عثمانی و ژاپنی و هندی و قوانین دیگر را مورد مطالعه قرار داده آنها را فرا بگیرد. به همین جهت می گویم که به نسبه، زیرا در این جهان همه چیز نسبی است، کاری که من کردم و می کنم خیلی بیش از کاری است که شما می کنید. و باز به نسبه من بیش از شما دارای معلومات حقوقی هستم و سالها باید بگذرد تا شما بتوانید در این رشته به پای من برسید. ویلفور که از این حرف خیلی حیرت کرده بود پرسید: آقا، شما برای چه این مطالعات را کردید و این معلومات را فرا گرفتید؟ چون من بر حسب ظاهر نمی بینم که از این مطالعات سودی عاید شما شده باشد. کنت تبسمی تحقیرآمیز کرد و گفت: آقا، من شنیده بودم که شما مردی برجسته هستید، ولی اینک می بینم که شما مثل بسیاری از افراد عادی بشر که عبارت است از استفاده مادی و همه چیز را با سند و ترازویی که می باید از آن پول در بیاید می سنجید و فکر می کنید که انسان از هر فعالیت باید منظور مادی داشته باشد، در صورتی که کسانی هستند که سود مادی را منظور ندارند و هدفشان بالاتر از ماده پرستی است. ویلفور گفت: آقا، خواهش میکنم توضیح بدهید. کنت گفت: آقا، انسان وقتی ماده پرست شد، هنگامی که نظر به جامعه بشری میدوزد، فقط چرخهای ماشین را میبیند و مشاهده میکند که دنده هایی وجود دارد و آن دنده ها چرخهایی را به حرکت در میآورد و دیگر نمیداند که مافوق آن دنده ها و چرخها یک مغز متفکر هست که آن ماشین را به حرکت در میآورد. شما وقتی نظر به اطراف می اندازید، مشاهده می نمایید که در پیرامون شما عده‌ای از ارباب مناصب هستند که هر یک از آنها فرمان منصب خود را از خدیو یا وزیر دریافت کرده اند و تصور می نمایید که صاحب اختیار آنها خدیوها و وزیرها می باشند و به خود می گویید که صاحب اختیار جهان یک خدیو یا یک وزیر است، غافل از این که بالای آن خدیوها و وزیرها مردانی برجسته وجود دارند که هزار خدیو و وزیر در قبال آنها هیچ هستند، ولی شما نمی توانید آنها را ببینید، زیرا یکی از خصوصیات نوع بشر این است که فقط چیزهایی را می تواند بشناسد که قادر باشد با دست خود آنها را لمس کند و آنها را ببیند. خلاصه ما در زندان مغز و فکر خود محبوس هستیم و نمی توانیم از چهار دیوار مغز خود خارج شویم و به همین جهت محال است که یک مرد عادی که اهل فضل و مطالعه و تحقیق نیست بتواند مردی چون افلاطون را بشناسد و فکر می کند که افلاطون هم مردی است مثل او که منتهای آرزویش این است که یک غذای لذیذ و سیر بخورد یا به طریق دیگر تمایلات نفسانی را تسکین بدهد. به همین جهت است که توبی فرشته آسمانی را که برای بینا کردن وی آمده بود یک جوان عادی می دانست، چون توانایی نداشت که یک فرشته را بشناسد. توضیح حاشیه: توبی یکی از پرهیزکاران قبایل اسرائیل در قدیم بود و در پیری نابینا شد و رافائیل که از فرشتگان مقرب خدا می باشد از آسمان فرود آمد تا چشمهای توبی را بینا کند و بعد از اینکه توبی چشم گشود، رافائیل را که فرشته بود یک جوان عادی دید و نتوانست او را بشناسد. ادامه مطلب. حتی نوع بشر به مناسبت اینکه کوته بین است نمیتواند کسانی را که برای نابودی او آمده اند بشناسد، زیرا پیوسته منافع فوری مادی را در نظر دارد و قادر به ادراک نتایج بزرگ در آینده نیست. مثلا وقتی آتیلا آمد، همه تصور می کردند که او یکی از جهانگشایان بزرگ است و کسانی هم بودند که شاید وی را یک ناجی می دانستند، چون نمی توانستند جز منظورهای آنی و مادی چیز دیگر را ببینند. توضیح حاشیه: آتیلا فرمانده و پادشاه قبایل معروف هون بود و مدت 21 سال به آن قبایل سلطنت کرد. او که در سال 453 میلادی کنار شط دانوب در اروپا زندگی را بدرود گفت، مردی بود خونخوار و بی‌رحم و تمام دوره سلطنت را صرف تاخت و تاز کرد. عده‌ای از سلاطین شرق و غرب را مقهور نمود و بعضی از مورخین آتیلا را ملقب به بلای آسمانی کرده اند. ادامه متن: ولی کسانی هستند که در رأس افراد بشر قرار گرفتند و با این که دیگران آنها را نمی بینند، آنها همه را مشاهده می نمایند و می توانند در سرنوشت انسان مؤثر واقع شوند و نوع بشر را به سوی صلاح و فلاح سوق بدهند. ویلفور که رفته رفته می اندیشید که با یک مرد دیوانه یا با یکی از کسانی که تصور می نمایند مورد الهام قرار گرفته اند صحبت می نماید، گفت: آقا، از این قرار شما تصور می نمایید که یکی از این مردان فوق‌العاده برجسته که در رأس دیگران قرار گرفته اند می باشید. کنت گفت: بله آقا، من خود را یکی از این اشخاص می دانم. ویلفور گفت: آقای کنت، من وقتی که اینجا می آمدم نمی دانستم به منزل شخصی می روم که اطلاعات و معلومات او خیلی بیشتر از افراد عادی است و از این حیث از شما معذرت می خواهم. دیگر این که در بین ما که موجوداتی کوچک هستیم و آداب و رسوم مدنیت ما را محدود و مقید کرده، رسم نیست که یک اصیلزاده مانند شما که دارای ثروتی گزاف است، یعنی میگویند که ثروتی فوق‌العاده دارد، اوقات خود را صرف مطالعات فلسفی و اجتماعی کند و در صدد برایت بفهمد چرا دسته ای نیکبخت هستند و دسته دیگر نیکبختی ندارند. زیرا این گونه مطالعات و تحقیقات خواسته کسانی میباشد که دستشان از مال دنیا تهی است و چون از حیث مادی عقب هستند، میکوشند که خود را با مطالعات فلسفی تسلا بدهند. کنت گفت: آقای ویلفور، شما یک قاضی عالی مقام هستید و من فکر می کنم که اگر شما در زندگی خود گاهی با موجودات فوق‌العاده برخورد نمی کردید و چشم به چشم مردانی که برجسته تر از افراد عادی هستند نمی دوختید، به این مقام و مرتبه که امروز دارید نمی رسیدید. منظورم این است که کسی که یک قاضی است و باید یک قاضی عالی مقام بشود، آن استعداد را دارد که اگر روزی با یک مرد فوق‌العاده برخورد کرد، با یک نظر او را بشناسد. زیرا یک قاضی نباید مجری قانون باشد و بتواند از لابلای اوراق پرونده ها صحیح را از مستقیم تشخیص بدهد و حق را از باطل مجزا کند، بلکه می باید به اعماق قلوب مردم پی ببرد و یک سنگ محک باشد تا در یک لحظه طلای صریح را از طلای ناصریح تمیز بدهد. و محتاج به ذکر نیست که روح هر یک از افراد بشر ممکن است مقداری طلا و مقداری ناخالصی داشته باشد. ویلفور گفت: آقای کنت، اجازه بدهید بگویم که من از اظهارات شما حیرت می کنم و شما اولین کسی هستید که این حرفها را به من می زنید و من تا کنون از دیگران چنین حرفهایی نشنیده بودم. کنت گفت: علتش این است که شما پیوسته در یک محیط محدود زندگی کرده اید و مقصودم از محیط محدود عبارت از همان چهار دیواری مغز و فکر است که بدان اشاره کرده ام. و چون شما پیوسته در این محیط کوچک و بین چیزهای عادی و پیش پا افتاده زندگی کرده اید، جرأت نداشتید که بال بگشایید و خود را بالا بکشید و مافوق آن محیط کوچک و مبتذل پرواز نمایید و در آنجا با افراد برجسته و نامرئی محشور شوید و از خرمن فضائل آنها بهره‌مند گردید. ویلفور گفت: آقا از این قرار شما عقیده دارید که یک چنین افراد برجسته ولی نامرئی وجود دارند. کنت گفت بله آقا آنها وجود دارند. ویلفور پرسید اگر این اشخاص برجسته وجود دارند برای چه ما آنها را نمی بینیم؟ کنت گفت بسیاری از چیزها وجود دارد ولی شما آنها را نمی بینید و مثلا هوا با اینکه مایه حیات شما می باشد و بدون هوا شما نمی توانید 5 دقیقه زندگی نمایید آن را نمی بینید. ویلفور گفت حرف شما را تصدیق کردم ولی چون ما این افراد برجسته را نمی بینیم مثل این است که برای ما وجود نداشته باشند. کنت گفت ولی بعضی از اوقات خداوند مقرر می نماید که آن افراد